بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 485 سطر نهم. لکن میل الامام الی الاول متمسکن به انهما لولم یتهیع متمسکن به انهما لولم ینتهیا الی حدین لما کان بینهما غایت الخلاف فلم یتحقق التضاد. بحثی که دیروز شروع کرده بودیم این بود که سرعت و بود قابل شدت و ضعفند. سرعت سریع داریم، اسرع داریم، بطیع داریم، ابتع داریم، و این نشون میده که این دو دارای شدت و ضعفند. سوالی که مطرح شده بود این بود که آیا میرسیم در طرف سرعت، میرسیم به سرعتی که بالاترین باشد و هیچ ذره بطئی درش نباشد، و در طرف بط میرسیم به بطئی که پایین ترین باشد و هیچ سرعتی درش نباشد، یا هر سرعت و بطئی رو که ما ملاحظه کنیم نسبی میبینیم، میبینیم نسبت به مافوق خودش بطئه، نسبت به مادون خودش سرعته. این دوتا احتمال هست، این باید رسیدگی بشه. سلام علیکم. احتمال دوم که نسبی بودن سرعت و بطئه، این احتمال مشهوره. مشهور میگویند که ما هر سرعتی رو که ملاحظه کنیم بالاتر از سرعت هم میتونه موجود باشه، حالا موجود هست یا لااقل میتونه موجود باشه. هر بطئی رو که ملاحظه کنیم پایین تر از او و ابتر از او میتونه موجود باشه. این قول مشهوره که دیروز اشاره کردیم و خوندیم. فخر رازی به قول اول تمایل پیدا کرده و گفته ما سریع ترین و بطیع ترین داریم، که اینها در مرز قرار گرفتن به طوری که از سریع تر بالاتر نداریم، از اون بطیع ترش پایین تر نداریم. شاهدش هم اینه که اگر ما سریع ترین و بطیع ترین نداشته باشیم نمیتونیم بین سریع و بطیعی که ملاحظه میکنیم غایت الخلاف قائل بشیم، چون همون سریع و بطیعی که ما ملاحظه میکنیم ممکن است سریع تری داشته باشد، بطیع تری داشته باشه. پس نمیتونیم بگیم غایت الخلاف بین اون دو تایی که ما ملاحظه کردیم، چون دو مرتبه سریعی و بطیعی ملاحظه می شود که فاصله بین هما بیشتر از فاصله بین اون دو اولی است. پس اگر بخواد غایت الخلاف باشه، غایت الخلاف تو این دومیه نه تو اون اولی. اون دومی رو نگاه کنیم باز می بینیم که سریعتر از سریعش و بطیعتر از بطیعش تصور می شود، باز این سومی غایت الخلاف خلاف به غایت الخلاف نزدیکتر میشه. هر چی بخوام پیدا کنیم و سریع و بطیعی رو که فاصله بینشون بیشتر نشه و بینشون غایت الخلاف باشه، پیدا نمی کنیم. وقتی پیدا نکردیم تضاد درست میشه. در حالی که سرعت و بطئ با هم تضاد دارن، باید غایت الخلاف داشته باشند تا تضاد درشون محقق بشه. غایت الخلاف هم به این است که ما سریع ترینی داشته باشیم که اسرع از اون نداریم، بطیع ترینی داشته باشیم که ابطأ از اون نداریم. و چون پذیرفتیم که بین سرعت و بطئ تضاد هست، باید سریع‌ترین و بطی‌ترینی رو که سریع‌تر از اون سریع‌ترین و بطی‌تر از این بطی‌ترین پیدا نمی‌کنیم داشته باشیم تا تضاد محقق بشه. این حرف فقط. پس به بهانه این که باید تضاد بین سرعت و بعد تحقق پیدا کند، ایشون معتقد شده که ما باید سریع‌ترین داشته باشیم، بطی‌ترین هم داشته باشیم، این وسط هم سریع و بطی نسبی داشته باشیم. کلام فخر و تفتازانی داره نقل میکنه، اما خیلی کوتاهش میکنه. فخر مفصلتر از این حرف زده و تفتازانی کوتاهش کرده. حرف فخر رو من توضیح میدم، بعدن حرف تفتازانی رو میارم. فخر اینطور وارد بحث میشه، میخواد ثابت کنه که ما سریع‌ترینی که بالاتر از اون نباشد داریم، بطی‌ترینی که پایین تر از اون نباشد داریم. میخواد اینو ثابت کنه. بیانش اینه که سرعت و بعد اشتداد و تنقص رو قبول میکنند. مقدمات توجه کنید، مقدمات تقریبا همشون پذیرفته شدند، مقدماتی که فخر به کار میگیره تا به نتیجه برسه. میگه سرعت و بعد قابل اشتداد و تنقصند، هر کدوم میتونه سریع، میتونه سریعتر باشه، بطی میتونه بطیتر باشه که اشتداد پیدا کند در سرعت و بعد، میتونه تنقص پیدا کنه، سریع سرعتش کمتر بشه، بطی بعدش کمتر باشه، قابل اشتداد و تنقصند. بعد میگه اشتداد و تنقص یعنی انتقال من زدن الى زده. اشتداد یعنی از نقص که زد شدت است به سمت شدت رفتن، تنقص یعنی از شدت که زد نقص است به سمت نقص رفتن. ملاحظه میکنید که اشتداد و تنقص هر دو انتقال من زدن الى زدن هستند. پس باید دو تا ضد داشته باشیم که از یکی به دیگری منتقل بشیم. اگر باید دو تا ضد داشته باشیم، باید تضاد حاصل باشد، باید بین سرعت و بعد تضاد حاصل باشد تا ما از این بعد که ضد است به اون سرعت که ضد دیگر است منتقل شویم، تا بتونیم بگیم اشتداد، یا از اون سرعت که ضدی است به بود که زد دیگر است منتقل شویم، تا بتونیم بگیم از زدی به زدی منتقل شدیم. برای انتقال از زدی به زدی باید تضاد حاصل باشه که ما زدون و زدونی داشته باشیم. اگه تضاد نباشه زد و زدی نداریم تا بتونیم از یکی به دیگری منتقل بشیم. ما در اشتداد و تنقص از زد به زد منتقل میشیم، پس باید در اون جایی که انتقال از زد به زد پیدا میکنیم زد و زد رو داشته باشیم تا از یکی به دیگری منتقل بشیم. اگر زد و زد رو داریم حتما تضاد رو به این عمر هم داریم. تضاد مشروط به غایت الخلاف، پس باید غایت الخلاف هم داشته باشیم. ما معتقدیم اشتداد و تنقص در سرعت و بعد هست، پس زدون و زدون و انتقال من زدن الى زدن و در نتیجه تضاد وجود داره. اگر تضاد وجود داره شرط تضاد هم که قایت الخلافه باید موجود باشه و موجود هست. بنابراین بین سرعت و بعد ما باید قایت الخلافه داشته باشیم، یعنی پیدا کنیم سریع ترین رو و بطی ترین رو که بینشون قایت الخلاف باشه، تا تضاد اینجا درست کنیم، بعدن بگیم در اونجا که اشتداد است یا در اونجا که انتقاص است از زدی به زدی منتقل شدیم. این بیان فخر رازی که من عبارتشو نوشتم ولی احتیاج به خوندن نداره. شما خودتون بعد مراجعه میکنید. یه بار چی از مباحث نوشتن، مباحث مشرقی. کلامی رو که کفتازانی نقل میکنه همین نیست که عرض کردم، منتها خیلی خلاصش میکنه. من حالا یه بار کفتازانی میخونم، همون نظر فخره، منتها خلاصه شده است. صفحه 485 سطر 9. لکن میل الامامه الى الاول، یعنی فخر رازی تمایل به قول اول دارد که سریعی را قائل است که سریع تر از او وجود ندارد، بطیعی را قائل است که بطیع تر از او وجود ندارد، به قول خودش مبدأ و منتهای معین را قبول داره. این کلمه را توجه کنید، مبدأ و منتهای معین را قبول داره. اون سریعی که سریع تر از او وجود داشته باشه معین نیست، بطیعی که بطیع تر از او وجود داشته باشه معین وجود داشته باشه معین نیست. دوباره بگم، مثل اشتباه گفتم، سریعی که سریع تر از اون وجود داره معین نیست، بطیعی که بطیع تر از اون وجود داره معین نیست، بلکه سریعی که دیگه بالاترین است و بالاتر از اون سریع سرعتی وجود ندارد اون معینه، بطیعی که پایین تر از اون دیگه نداریم اون بطیع ترینه اون معینه. فخر رازی میگه باید مبدأ و منتها در سرعت و بعد معین باشند تا بتونیم بینشون قایت الخلاف قائل بشیم. اگر نامعین باشن قایت الخلاف درشون تحقق پیدا نمی کنه و در نتیجه تضاد حاصل نمیشه. اگه تضاد حاصل نشد زدون و زدون رو نداریم. اگه زد و زدون نداریم انتقال من زدن الی زدن رو نداریم. اگر انتقال من زدن الی زدن رو نداشتیم تنقص و اشتداد نداریم. اگر تنقص و اشتداد نداریم شدت و ضعف نداریم، در حالی که به یقین ما برای سرعت و بعد شدت و ضعف داریم. چون شدت و ضعف داریم پس اشتداد و تنقص داریم، دوباره برمیگردیم. چون شدت و ضعف داریم پس اشتداد و تنقص داریم. چون اشتداد و تنقص داریم پس انتقال من زدن الی زدن داریم. چون انتقال من زدن الی زدن داریم پس تضاد داریم. چون تضاد داریم پس قایت الخلاف داریم. چون قایت الخلاف داریم مبدأ و منتهای معین داریم. مبدأ و منتهای معین یعنی سرعتی داریم که بالاتر از اون نیست وجود نداره، بطری داریم که پایین تر از اون وجود نداره. این مراتبی که پشت سر هم ذکر کردم توجه داشته باشید. کفتازانی به این مراتب نظر داره، عبارت فخر رازی رو طوری عوض میکنه که با این مراتب بیان بشه. که من عبارت فخر رازی رو ابتدا معنا کردم بدون ذکر مراتب، حالا چون عبارت کفتازانی اشاره به مراتب داره مراتب رو گفتم. یه دفعه از سرعت و بعد رفتم سرعت و بعد معین رفتم تا آخر و گفتیم شدت و ضعف برای سرعت و بعد هست. یه دفعه از شدت و ضعفی که برای سرعت و بعد هست برگشتم آمدم تا رسیدم به این که باید سرعت و بعد معین باشند، یعنی سرعت سریع ترین داشته باشد، بعد هم بطیع ترین داشته باشد، که همون حرفیست که فخر رازی میگه. فخر رازی اصلا ادعاش همینه، سرعت و بعد حد معین داره که از اون حد معین اضافه نمیشن، وقت بین اون دو حد معین قایت الخلاف و در نتیجه تضاد وجود داره. لکن میل فخر رازی الی الاول است متمسکن به نهما. عبارت توجه کنید، عبارت تفتزونی مقدر توضیح میخواد، البته من توضیحشو گفتم. به نهما یعنی به این که سرعت بود لولم ینتهی یا الی حد، اگر به یه حد معین نرسن، حد نه حد معین، اگه به یه حد معین نرسن که دیگه از اون حد تجاوز جایز نباشد، اگر به اون حد نرسن لما کانا بینهما غایت الخلاف، غایت الخلاف بینشون نخواهد بود. اگر غایت الخلاف نباشد، چون غایت الخلاف شرط تضاده، مشروط هم که تضاده محقق نمیشه، فلم یتحقق التضاد، تضاد محقق نمیشه. اگر تضاد محقق نشد فلم یا تصور از شدت و ضعف، اگر تضاد محقق نشد شدت ضعف محقق نمیشه. چرا شدت ضعف محقق نمیشه؟ لکونی تعلیل است برای فرم یا تصور از شدت ضعف. ضمیر لکونی هم برمیگرده به هر یک از شدت ضعف. لکون شدت ضعف انتقالا من ضد الى ضد. با اون توضیح که من از خارج عرض کردم عبارت روشنه، ولی دو مرتبه من یه توضیحی تو عبارت میدم با توجه به عبارت. به عبارت نگاه کنید توضیح من روشن‌تر بشه. لکونهی یعنی لکون الاشتداد و الانتقاص، انتقالا من ضد الى ضد. اگر اینو دقت کنید، اگر شدت و ضعف نباشه اشتداد و انتقاص هم نیست. بله، لکونهی به هر یک از شدت و ضعف بجه میدن. لکون هر یک از شدت و ضعف دارم همینو توضیح میدم. الان ضمیر رو برگردوندم میخوام توضیح بدم. اگر شدت و ضعف رو نداشته باشیم اشتداد و انتقاص هم نداریم. اشتداد و انتقاص هر کدوم به معنی انتقال من ضدن الى ضدن. پس به تبع شدت و ضعف متوقف می شود بر انتقال من ضدن الى ضدن، چون شدت و ضعف و اشتداد و انتقاص همراهه. به بیانی که گفتم اگر شدت و ضعف نداشته باشید اشتداد و انتقاص هم ندارید. اون وقت وقتی که اشتداد و انتقاص انتقال من ضدن الى ضدن بود، شدت و ضعف هم که راه رو برای اشتداد و انتقاص باز میکنن، اون هم به نحوی انتقال من ضدن الى ضدن میشه. وقتی انتقال من ضدن الى ضدن رو داشته باشیم تضاد داریم. پس باید کاری بکنیم که تضاد حاصل بشه. اگر تضاد حاصل نشد اشتداد انتقاص نمیاد، یعنی انتقال من ضدن الى ضدن نمیاد، پس اشتداد انتقاص نمیاد، پس شدت و ضعف نمیاد. ملاحظه میکنید تفتزانی یه چیزایی رو حذف کرده که اون محذوف ها رو ما باید در نظر بگیریم تا مطلبش درست بشه. فخر اینا رو حذف نکرده، فخر همه رو گفته.
ضعف و
ظاهر
به همینجور
داریم خواهیم. ضعفی و ظاهر حالا ببینیم چی میشه. فلم نه اون نیست، اون یه چیزی از رو برسیم میشه. فلم یا تصور از شدت و ظاهر. اگر تضاد محقق نشه تصور نمیشه به شدت و ظاهر، چون شدت و ظاهر به تبع اشتدار و انتقاص انتقال من ضدن الى ضدن هستند. اگر تضاد محقق نشود انتقال من ضدن الى ضدن محقق نمی‌شود و در نتیجه لم یتصور اشتداد انتقاص و در آخر هم لا یتصور شدت ضعف. می‌بینید عبارت چطوری باید معنا بشه؟ خیلی چیزا رو از پیاده تفت زنید. در حالی که شدت و ضعف در سرعت و بود قطعیه و نمیشه نفیش کرد. پس اگر شدت و ضعف رو نمیشه نفی کرد اشتداد انتقاص هست، انتقال من ضدن الى ضدن هست. اگر انتقال بود پس تضاد هست، اگر تضاد بود پس غایت الخلاف هست، اگر غایت الخلاف هست پس معلوم میشه سریع و بطی حد معین دارند، که بین اون حد معین از سرعت با حد معین از بود غایت الخلاف. و ضعف و ظاهر من یه عبارتی خودم نوشتم در ذیل فلم یا تصور اشتت و سب. اون عبارت رو میخونم. اگر تضاد حاصل نباشد، زد و زد حاصل نیست تا انتقال از زد به زد اتفاق افتد و در نتیجه اشتداد و تنقص که انتقال از زد به زد هستند واقع شوند. اگر تضاد حاصل نباشه اینا حاصل نمیشه، پس شدت و ضعف هم تصور نمیشود. این فلم یا تصور رو تفتازانی متفرده کرده برای فلم یا تحقیق تضاد. منطقه وسط همین فلم یا تحقیق تضاد با فلم یا تصور شده و ضعف مطالبی رو حذف کرده. اینطوریه: فلم یا تحقیق تضاد، فلم ینتقل من زدن الى زدن. اون فلم ینتقل رو بعدن ذکر کرده ولی این وسط بیاریدش. فلم یتحقق التضاد، فلم ینتقل من زدن الى زدن، فلم یتصبر الاشتداد و تنقص ولم یتصبر شدت و زد. اینطوری عبارت شده درست کنم. این خیلی قشنگ حرف تمامه. تفتازن یه عادتش اینه که عبارت خیلی کوتاه میاره و نتیجتاً عبارت پیچیده میشه. مقاصدش رو ملاحظه کنید، با مواقف مقایسه کنید. هر دوم تقریباً بعضی جاها یه مطلب دارن، اما نگاه میکنید ببینید تفتازنی سنگین بیان کرده، میسشه آسون بیان کرده. علتش هم اینه که ایشون اولاً حس میکنه بعضی مطالب رو، ثانیاً یه پیچیدگی خاصیم تو عبارت آوردنش هست، لذا براتویشون سنگین میشه غالبا. و ضعف او ظاهر، ضعف کلام فخ ظاهر است. اینو تفتازانی داری میگه. چرا ظاهره؟ یه دفعه اینطوری میگیم: چون روشن است که هر سریعی رو تصور کنی عصر از اون موجود است، یا لااقل تصور می شود. هر بطیعی رو تصور کنی ابتع از اون موجود است، یا لااقل موجود می شود یا تصور می شود. پس این حرف ایشون، حالا به استدلالش کار نداریم، حرفش نتیجه می ده که خلاف شما می دانیم. نتیجه می ده که ما یه جایی می رسیم که سریع ترین داریم، بالاتر از اون دیگه نیست. یه جایی می رسیم که بطیع ترین داریم، پایین تر از اون نیست. این حرفش خلاف وجدان ماست. هر سرعت و بطی رو که پیدا کنی، برای سرعت بالاتر داری، برای بط پایین تر داری. حرفش خلاف اون چیزی که ما میگیم. این ضعف و ظاهر یه مخمل نشینه که کار به استدلالش نداریم. ولی استدلالش هم قوی باشه، نتیجه که از استدلال گرفته خلاف میشن. نه، شدت و ضعف و هم به قول ایشون انتقال من زدن الی زدن. نه، این چه عرض کردم، اشتداد و انتقاص که فقط اون رو مطرح میکنه، فقط شدت و ضعف رو مطرح نمیکنه. فقط اشتداد و انتقاص مطرح میکنه. اشتراع انتقاص مسلماً انتقال من زدن الى زدن هست،
چون نهایتش
اون وقت جایی که شما اشتداد و انتقاص جایی که انتقال من زدن الی زدن ندارید، اشتداد انتقاص هم ندارید. اگه اشتداد انتقاص نداشتید، شدت ضعف هم ندارید، شدت نقص هم ندارید. ببینید، شدت و ضعف متوقف بر اشتداد انتقاص نیست، ولی اشتداد انتقاص متوقف بر شدت و ضعف هست. جایی که شدت و ضعف تصور نشه، اشتداد انتقاص تصور نمیشه. ایشون میگه که جایی که تضاد نیست، اشتداد انتقاص نیست، اشتداد انتقاص که نباشه، شدت و ضعف نیست. باشه دیگه، یه جایی که شدت و ضعف ممکنه شما بگید هست، اشتداد انتقاص نیست، که اینم شاید داشته باشیم که شدت و ضعف هست، اشتداد انتقاص نیست، شاید هم نداشته باشیم که جایی شدت و ضعف باشه، اشتداد انتقاص نباشه. البته داریم تو کلام گفته میشه وجود شدت و ضعف داره ولی اشتداد انتقاص نداره، اینو گفته میشه. ولی خب مثل کسان که قاری برکت جاریان، چرا میگن شدت و ضعف هست، اشتداد انتقاص هم هست؟ اون کلام بعض متکلم اینه که میگن شدت و ضعف نیست، این شدت و ضعف هست، اشتداد انتقاص نیست. ولی نوعا در جای دیگه شدت و ضعف مبتنی میشه بر اشتداد انتقاص، یا برعکس گفتم اشتداد انتقاص مبتنی میشه بر شدت و ضعف. اگر شدت و ضعف نباشه، اشتداد انتقاص هم نیست. اگر اشتداد انتقاص نباشه، انتقال من زدن الی زدن نیست. اگر نباشه، تضاد نیست.
متوقف هست، یعنی هر شدت و ضعف نتیجه نمیده اشتداد انتقاص.
عرض میکنم این تبتزانی مختصر کرده، اونه که من اضافه میکنم در نظر بگیرید. کلام خود فخر هست دیگه، کلام فخر رو میخواد براتون بخونم، من کنار کتاب نوشتم که اون اشتداد انتقاص رو مطرح میکنه، اشتداد و تنقص رو مطرح میکنه. شدت و ضعف از تو کلامش بالاخره استخراج میشه، ولی او اصلا اشتداد و تنقص رو مطرح میکنه. و این نشون میده که تبتزنی یه خود کم کرده مثلا حرف تبتزنی با توجه به حرف فخر تمامه. همینطوری میخواد نیا کنید، بله شدت و ضعف انتقال از زده لا زده نیست. شما میخواد همینطوری نگاه کنید، شما برگردیم شدت و ضعف اشتداد و تنقص، میبینید انتقال من زده لا زده هست. و در کلام فخرم اشتداد و تنقص مطرحه، اینجا هم باید شما همین کار بکنید، یعنی در کلام تبتزانی این باید اشتداد و تنقص مطرح کنید تا انتقال صدق کنه، انتقال من زده لا زده. ولی خود شدت و ضعف که انتقال اصلا توش نیست. اشتداد یعنی انتقال از ضعف به قوت، تنقص یعنی انتقال از قوت به ضعف. انتقال مال اشتداد و تنقص، این مال شدت و ضعف. تو کلام فقر هم اشتداد و تنقص آمده، تو کلام تبتزنی نیامده. هر چیزی به همون صورت که گفتم باید اضافه کنید، اگه اضافه کنید یه مشکلی نیست. بله بله دقیق، چرا به نظر خوش دقیق مطرح کرده، منتها حذف کرده یه چیزی رو کم گذاشته. این ضعف و ظاهر معناش این نیست که شما میفهمید، معناش همون سیار کردن، یعنی خلاف آنچرا که فخر ادعا میکنه ما وجدان میکنیم. ممکنم از ضعف و ظاهر اشاره کند به نقص یکی از این مقدمات، که این مقدماتی که فخر چید تا به نتیجه رسید بعضیش مخدوشه، ممکنه به اونم اشاره کنه. خب تبتزانی میخواد دلیلی اقامه کند بر قول دوم که قول مشهوره. کلام فخر رو که هیچ قبول نکرد، قول مشهور رو میخواد مستدل کنه به دلیلی که بیتمسک به قد بیتمسک به اون دلیل رو میاره و بعدم رد میکنه. دلیلش اینه که نه اشتباه گفتم، دلیل میخواد بیاره بر قول فخر نه بر قول مشهور، میخواد دلیل بیاره بر قول فخر. میگه حرکت متصف میشه به سرعت و بعد، و سرعت و بعد همونطور که دیروز ملاحظه کردید ارتباط داره با زمان و مسافت حرکت. چون ملاحظه کردیم که تعریف کردیم سرعت رو به این که گفتیم اسرع عبارت است از این که دو حرکت زمانشون مساوی باشد، مسافت یکی بیشتر باشد، اون میشه اسرع. یا مسافتشون مساوی باشه، زمان یکی کوتاه‌تر باشه، میشه اسرع. مقابلش هم ارتباط بود. پس توجه کردیم که سرعت و بعد ما به زمان و مسافت مرتبط کردیم. حالا میگیم که اگر بخواهیم سرعتی بیشتر شود، باید مثلا زمان رو کوتاه‌تر کنیم. یا بخواد بطئی بیشتر بشه، باید مسافت رو کوتاه‌تر کنیم. اینطوری دیگه. یه روز هم اشاره کردیم. اگر شما حرکتی داشتید، در یه زمانی اتفاق افتاد، زمانش رو کوتاه‌تر کنید، اون حرکت باید سریع‌تر بشه. همون مسافت رو طی میخواد بکنه، منتها در زمان کوتاه‌تر. با زمان کوتاه‌تر کنید تا سریع‌تر بشه. اگر مسافتی رو طی کرده در یه زمانی، شما مسافت رو کوتاه‌تر کنید، در همون زمان طی کنه، معلوم میشه حرکت کنتر شده. در همون زمانی که اولی مسافت طی کرده بود، حالا میخواد نصف این مسافت طی کنه، خب معلوم میشه حرکت کنتر شده. مسافت رو تقسیم کنید، حرکت کنتر میشه. زمان رو تقسیم کنید، حرکت تونتر میشه و سرعت پیدا میکنه. مشهور میگه هر چقدر زمان رو تقسیم کنی، هنوز قابلیت انقسام دارد. تا بی نهایت قابلیت انقسام داره، پس تو به سریع ترین نمیرسی. هرچی هم مسافت رو تقسیم کنی، کوچیکش کنی، باز جا داره تقسیمش کنی، تقسیمت به نهایت نمیرسه. بنابراین کوچکترین مسافت رو نمیتونی پیدا کنی تا بطی ترین به دست بیاد. پس ما سریع‌ترینی که از اون سریع‌تر نباشد، یا بطی‌ترینی که از اون بطی‌تر نباشد نداریم. اینو مشهور میگه. اما برای اثبات قول فخر گاهی اینچنین گفته میشود. درسته که ما زمان رو تا بی‌نهایت میتونیم تقسیم کنیم، ولی وقتی زمان کوچک بشود، خیلی کوچک بشود، اصلا حرکت سرت نمی‌کنه. مسافت هم اگر خیلی کوچک بشود، حرکت سرعت نمی کنه، چون در حرکت تدریج هست. اگر زمان رو خیلی کوتاهش کردید، در حس دیگه تدریج نداره، ولی حالا تو ذهنتون تدریج داره، تو عقلتون تدریج داره، تو وهمتون تدریج داره، ولی تدریج خارجی نداره. پس در به یه جا میرسید که اگر زمان رو تقسیم کنید یا مسافت تقسیم کنید، حرکت منتفی میشه. تقسیم زمان تا بی نهایت میتونه بره، ولی وقتی شما بخواد تا بی نهایت بکشوندش، حرکت منتفی میشه. یه جا باید این تقسیم متوقف کنید که از اون به جلوتر برید، دیگه حرکت از بین بره. اونجایی که دیگه اولین جاییست که حرکت میتونه استفاده کنه، اونجا باید شما دست نگه دارید، دیگه تقسیم نکنید. خب زمان دیگه تقسیم نمیشه و سریع ترین پیدا میشه، مسافت دیگه تقسیم نمیشه و بطی ترین پیدا میشه. وقتی سریع ترین و بطی ترین پیدا شدید، قاعدت الخلاف رو درست میکنید، همون حرفی که فخر درست میشه. پس حرف فخر رو میتونید درستش کنید، بگیم که سرعت و بعد وابسته است به مسافت و زمان. زمان و مسافت اگرچه تا بی نهایت تقسیم می شوند، ولی ما تا حدی حق داریم اینا رو تقسیمشون کنیم که حرکت منتفی نشه، چون می خواهم حرکت ها رو با هم بسنجیم. حرکت رو نباید منتفی کنیم. به یه جا از تقسیم زمان و تقسیم مسافت می رسیم که دیگه اگر جلوتر بریم، حرکت منتفی می شه. اونجا دست نگه می‌داریم، آخرین درجه سرعت و آخرین درجه بطی، اونجا رو به عنوان دو حد معین و دو مرز معین برای سرعت رو تعیین می‌کنیم و ادعا می‌کنیم که بین هما قایت الخلاف هست. این استدلال به نفع فخر شده.
این رو تفاظنی می‌گه به توجیه کلام فخر
بله تبتزنی میاره تا کلام فقه رو تایید کنه اگر چه بعدا رد میکنه.
چون این هم دلیلش دلیل حسیه تو علام بحثی هست فلسفی داشته به دلیل فلسفی این هم برو حسی چون هر جایی که زمان تقسیم میشه یا مسافت تقسیم میشه حرکت هم اونجا صفر میکنه از دلیل فلسفی نه حسی. ولی اینجا
حالا برسیم ببینیم خود تبتزنی چه نظری میده. فقط یتمسک به نفع فخر نه به نفع مشهور، به این که انقسام زمان و مسافت گاهی میرسد ینتهی یعنی میرسد به حدی که لا یمکن الحرکت فی اقل من، حرکت در کمتر از من حد ممکن نیست و اونجا دیگه با تقسیم ببندیم پیش نریم. و این کان قابل قسم به حسب الفرض، ولو به حسب فرض، به حسب وهم، به حسب عقل قابل تقسیم است، ولی دیگه تقسیمش نمی‌تونیم بکنیم. چون می‌دونید جسم ما تقسیم فکری می‌کنیم تا جایی که بتونیم. ابزاری که داریم همکاری بکنم با ما. یه جا می‌رسیم دیگه نمی‌تونیم تقسیم کنیم. اونجا گفتن با وهم با فرض تقسیم کن. یه جا می‌رسیم که فرضم جواب نمیده، میگه با عقل تقسیم کن، با وهم تقسیم کن. حالا ایشون میگه در زمان هم و در مسافت هم تقسیم که میکنیم به یه جا میرسیم که دیگه تقسیم واقعی براش ممکن نیست، ولو فرض میکنیم، ولی میتونیم تقسیم فرضی کنیم، میتونیم تقسیم وهمی و عقلی کنیم، ولی تقسیم بیرونی دیگه ممکن نیست. اونجا باید بگیم مرز سرعت است یا مرز بود است، مرز معین. و این ایزن در این هنگامی که میرسیم به جایی که حرکت در کمتر از اون صادق نیست، ولو میتوانیم تقسیم رو ادامه بدیم، ولی رسیدیم به چنین جایی که حرکت در کمتر از اون ممکن نیست، در این هنگام تتحقق به حسب ذالک الزمان سرعتون بلا بطئن، یعنی به حسب اون زمانی که دیگه تقسیم نمیشه، ذالک الزمان یعنی زمانی که دیگه تقسیم نمیشه، سرعت به وجود میاد، سرعت بلا بطء یعنی سریع ترین که دیگه توش بطئی نیست، که بگید نسبت به چیزی بطی است، نه نسبت به همه چیز سریعه، سریع ترین اتفاق میفته. و به حسب تلکل مسافتی که مسافت تقسیم کردیم، هرچی مسافت کوچکتر بشه بطء بیشتر میشه. رسیدیم به جایی که مسافت خیلی کوچک شد، بطئش زیاد شد، اینجا میشه بطء بلا سرعت. پس داریم بطء بلا سرعت رو، همونطور که داریم سرعت بلا بطء رو، این دوتا دو طرف معین برای کیفیت حرکت هستن، دو طرف معین. چون دو طرف معین هم پس بین این دو طرف میتونید قاعده الخلاف درست کنید و تضاد رو قبول کنید. این حرف فخر، این استدلال به نفع فخر، حرف فخر اشتباه گفتن، استدلال به نفع فخر. این ببینید به حسب زمان سرعت رو بالاترین قرار داده، به حسب مسافت هم بود. من اینا توضیح دادم، هر چی شما سرعت حرکتتون رو بیشتر، هر چی زمان حرکتتون رو کمتر بکنید معلوم میشه سرعتش بیشتر، هر چی مسافتتون رو کوتاه کنید معلوم میشه بطئش بیشتر. خب و ها به ایزن ضعیفون تفتوزن میگه اینم ضعیف. چون شما یه سرعتی رو به دست بیارید، بگید این یعنی یه زمانی رو اشتباه کنم سرعت، یه زمانی به دست بیارید بگید این آخرین زمانه، یه کوچیتر نمیتونیم بکنیم، فرضاً میتونیم کوچیتر کنیم ولی عملاً نمیتونیم کوچیتر کنیم، این دیگه آخرین زمانه. این آخرین زمان زمان است برای سریع ترین حرکت. یک چون کوچکتر از این دیگه نداریم، پس حرکتی که تو این زمان واقع میشه سریع ترینه. حالا اگه زمان رو فرض کردیم که نصف باشه، وقتی زمان نصف میشه دوباره سرعت بیشتر میشه دیگه. پس اگر در همین زمانی که شما بر اثر تقسیم بهش رسیدید سریع رو پیدا کردید، ما در نصف این زمان سریعتر رو پیدا میکنیم. پس دوباره این سریع آخرین سریع نبود. شما ممکنه بگید فخر قید کرد، یا اون کسی که از جانب فخر استدلال میکرد قید کرد که ما زمان رو به حسب خارج تقسیم میکنیم نه به حسب فرض، و شما دارید الان به حسب فرض تقسیم میکنید. اگه این اشکال بکنید جوابتون اینه که ما واقعیت کار داریم، در واقعیت این زمان داره تقسیم میشه، پس سرعت داره تشدید میشه. بنابراین این سرعتی که شما ارائه دادید آخرین سرعت و بالاترین سرعت نبود، همچنین در طرف بود. و هوا ایزن ضعیفون، این استدلال ضعیفه. لعنت تلک سریعتا بطیعتون به نسبت الى ما یقت تلک المسافه فی نسب ذالک الزمان. کتاب ما ضعف داره، نسخه قدیم هم ضعف داره. من نشد یادم نبود که مقاصد ببینم، ولی در حساب ضعف درست در نمیاد. نصف باید بگیم لعنه تلک سریعه، اون سریعه ای که در آخرین تقسیم زمان آیدمون شده بطیع است نسبت به ما، یعنی حرکتی که ما کنایه از حرکت سریعتر که زمان قهران زمانی کمتر داره. به نسبت الی ما یقطع تلک المسافه، سریع از همین حرکتی که از کردیم با آخرین تقسیم زمان تصورش کردیم، این سریع بطی از نسبت به حرکتی که طی می کند همین مسافت رو در نصف اون زمان قبلی که زمان نصف میشه، اون حرکتی که در زمان نصف انجام میشه سریع تره. پس حرکتی که ما آخری گرفتی بودیمش نسبت به او می شود بطی تر، نسبت به او می شه بطی، و در نتیجه ما نمی تونیم سریع ای رو به دست بیاریم که بوت درش نباشه. این سریع ایست که نسبت به بالاتر خودش بطیه، پس مشتمل بر بوت هم هست. خب من نصف معناش ازم عبارت درست شد، شما می فهمون زیب هم درسته چجوری؟ بله باید نصف باشه. از میکنم من مراجعه نکردم به کتاب مقاصد که اون چیجوری نوشته، فقط مراجعه کردم به نسخه قدیم. نسخه قدیم اون ضعف داره، ولی ضعف جور در نمیاد، باید نصف باشه. نه مسافت تغییر نکرده، زمان رو داره میگه، زمان رو تلک سریعه بطی است نسبت به سریعتر از خودش. سریعتر از خودش کدومه؟ اونی که در زمانی کمتر داره اتفاق میفته. این سریع رو میگه بطی است نسبت به سریعتر از خودش. سریع تر از خودش کدومه؟ سریع تر از خودش اونی که در زمانی کمتر اتفاق بیفته، یعنی در نصف زمان اتفاق بیفته، نه در ضعف زمان. اونی که زمانی ضعف میشه که خودش بطی میشه، اون بطی تر از اینه. ببین میگه اینی که الان شما آخرین سریع حسابش کردید همینم بطیه نسبت به بالاتر از خودش. بالاتر از خودش یعنی نسبت به سریع تر از خودش. سریع تر از این کدومه؟ اونی که نصف زمان اینو داشته باشه. پس نصف تا سه نزه.
این جمله توی این استدلال زه غلط و نصف رایی اگه جمله منفردن بود درست، زه هم درست.
بله، حالا در اصل من گمان میکنم اینجا باید نصف درست باشه. یه آدم باشه مراجعه کنم به مقاصد. نه، حرکت عرفی نیست، تدریج حاصل باشه حرکت حاصله.
همین عرض بکنم خواهیم که این همیشه یه دلیل دیگه
کوچیکتر بزرگتر
واگذار کردن به حس واقعی کمتر باشه دیگه، از اون نشه کمتر از در زمان و مسافت دیگه بهش حرکت گفته نمیشه. بعد این کی نمیگه عرف میگه دیگه.
بله، حالا اگر عرض کردم اگر شما انقسام زمان را به حسب فرض هم یا به حسب عقل و اینها هم مطرح کنید، هرگز به اون سریع‌ترین نخواهید رسید، چون بی نهایت قسمت خواهد شد و سریع‌ترین از سریع‌تر هم پیدا خواهید کرد، دیگه به سریع‌ترین نهایی نمی‌رسید. اما معلومه به حسب فرض تقسیم کردن اثری نداره.
نه، من
خلافش
داشتم،
عکسش داشتم. خیلی فرض میشه. بله، نه املا ما کانت العباد متناهیه. ایشون میفهمد از یه راه میتونی شما سریع ترین و بطی ترین رو پیدا کنی، بگی که از زمین تا آسمان کل جهان است. کل جهان میشه از زمین تا آسمان دیگه، ما بالاتر از آسمان نداریم، از زمین هم پایین‌تر نداریم. حالا یه حرکتی از بین حرکات این مسافت رو بالاترین سرعت طی کند و کمترین زمان، اون میشه سرعت سریع معین دیگه. یکی دیگه با کمترین سرعت طی کند، اون میشه بطی معین. پس سرعت و بطی رو میتونیم معین کنیم از طریق همین که بعد جهان محدوده. پس سرعت و بطی هم که در طی این بعد و در حرکت در این بعد میخواد انجام بشه، اونم باید محدود باشه. قهرن ما سریع ترین معین و بطی ترین معین خواهیم. نه، چون ابعاد متناهیند، هستی کردن اطول و مسافتین که از زمین است تا فلک فی اقصر زمانین ربع ما یخلو عن البعد، این ممکن از بعد خالی بشه و سریع ترین رو به ما بفهمونه، در اختیار ما بذاره سریع ترین حرکت. خب این بحثم شد. گفته می شود که سریع ترین حرکات در جهان ماده حرکت فلک نهمه که هر شبانه روز کل این بدنش رو دور زمین می چرخونه و چون بدن بسیار بزرگه وقتی که یک شبانه روز این حرکت طول بکشه معلوم میشه سریع، خیلی سریع گذرونده یا سریع ترین حرکت رو داشته. اصلا معروفه که سریع ترین حرکت مال فلک نهمه. خب اگر سریع‌ترین حرکت رو در فلک نهم داریم، بازم یه سریع‌ترین معین پیدا شد که دیگه بالاتر از اون سریع این نداریم. اگر چه حالا میتونی تصور کنیم ولی نداریم. خب پس سریع‌ترین رو پیدا کردیم. ایشون میگه چه انترپرتانی میگه؟ میگه در عالم وجود شما سریع ترین رو پیدا کردید، نه در عالم امکان. در عالم امکان از این سریع تری که شما پیدا کردید هم ممکن هست. پس در عالم امکان یعنی متصفاً به امکان، سرعت رو متصف کنید به امکان، بگید سرعتی که واقع شده هیچ، از این سرعت بالاتر ممکن هست، از این سرعت بالاتر ممکن هست. اینو میتونید بگید، یعنی میتونید تصور کنید سرعتی بالاتر از سرعت فلک نو، ولی تو عالم وجود این سریع ترینه، ولی تصور سریع تر از اون هم ممکنه. قهران پس نمیتونید اون را آخر سرعت قرار بدید، چون سریع تر از اون هم میتونید تصور کنید. بله در عالم وجود اون دیگه آخرین سرعت بالاتر از اون نداره، ولی بحث ما فقط در عالم وجود نیست، در عالم امکانم هست. یعنی چه سرعتی ممکن است؟ از سرعت فلک نهم هم بالاتر ممکن است، محال که نیست. پس به لحاظ امکان نگاه کنید، فلک نهم سرعتش آخرین سرعت نیست. به لحاظ وجود به عالم واقع به حقیقت نگاه کنید که اون که اتفاق افتاده به دست میارید که حرکت فلک نهم سریع ترین هست. ایشون میگه به لحاظ وجود سریع ترینه، به لحاظ تصور نه. بله چی احباد متنم اگه متنمی باشه؟ تایید میکنی شما؟ شما هم یه دارید میگید دیگه، میگید به حساب وجود میتونی داشته باشید، خودش هم میگه به حساب وجود دارید لعب لعب مکنه تر عباد متناهیه که به حساب وجود متناهیه فقط و عطول مثلا در انفیاق سن زمانی رو همه یخ رو همه بود، یعنی آخرین سرعت رو داریم به لحاظ وجود، آخرین سرعت رو داریم اما به لحاظ امکان نه، آخرین سرعت نداریم. چون هر آخرین سرعتی به دست بیارید ممکن است سرعت بالاتر از او هم، از نظر امکان امکان سرعت بالاتر هم هست، ولی از نظر وجود در عالم خارج دیگه سریع تر از این اتفاق نمی‌افته. اون به طور کلی بود، در اینجا در حرکت فلک اعظم وقت هم میکنه.
اینجا بحث تنهای عباد رو مطرح کرد، یه نهایت نظر تنهای عباد هست دیگه
نظر اینا اینه که بله تنهای عباد رو حق میکنه. و اما کون حرکت فلک اعظم از سال حرکات فإنما هو به نسبت الى ما فی الوجود، یعنی عالم خارج و عالمی که موجود شده دونه ما پل امکان، به لحاظ امکان ما سریع تر از فلک نهم هم داریم، به لحاظ وجود و خارج و واقعیت نه سریع تر از اون داریم. از لا یمتن داره تلیل میکنه برای اینکه در عالم امکان میتونیم سریع تر از اون هم داشته باشیم. از لا یمتن ان یقع، یعنی این حرکت فلک نهم فی اقل ذالک القدر من الزمان، همین حرکت فلک نهم در کمتر از این زمان هم میتونه انجام بشه، یه دور کامل میزنه در یه روز نه در یه شبانه روز. حالا در یه شبانه روز داره یه دور کامل میزنه، سریع هست و سریع ترین هم هست، ولی از این سریع تر هم تصور میشون. از لایم تنه این بیان است برای اینکه دو نوافل امکان، اسرع الحرکات به لحاظ امکان حرکت فلک اعظم نیست، چون ممتنع نیست که حرکت در حرکتی به اندازه حرکت فلک اعظم در کمتر از این مقدار از زمان انجام بشه. میتواند انجام شد، میتواند این هم امکان. خب کتاب انتها کلامش را نخواست. حالا وارد مطلب بعدی میخوام بشیم. چه چیزی عامل میشود که حرکتی بطیء شود؟ چه چیزی باعث میشود که حرکت بطیء شود؟ فلاسفه میگن مزاحمت موانع خارجی باعث میشه که این حرکت بطیء بشه. متکلمین میگن تخلل سکنات وقتی فراوان‌تر بشه حرکت رو بطیء میکنه، یعنی حرکت رو کنده. اگه بخواد کندتر بشه باید سکناتی که در لابلای حرکات اتفاق میفتن بیشتر بشن. یا حرکتی سریعه میخوام بطیعش کنی، باید سکنات بین حرکات بیشتر بشن. این کلام متکلمینه. الان ما میخواهیم کلام این دو رو فقط نقل کنیم تا بعد ببینیم استدلالشون چیست. پس توجه کردید، گروهی معتقدند، یعنی فلاسفه معتقدند که عامل بطء حرکت موانع. حالا چه مانع خارجی چه مانع داخلی. مثلا ملاحظه کنید حرکت در هوا برای یک جسم سریع‌تر است تا حرکت در آب. حرکت در آب میشه بطیع‌تر. چرا میشه بطیع‌تر؟ چون مانعیت آب برای نفوذ، مانعیت آب از نفوذ متحرک بیشتر و غلیظ‌تر از مانعیت هوا برای نفوذ متحرکه. متحرک تو هوا هم نفوذ میکنه پیش میره، تو آب هم نفوذ میکنه پیش میره، ولی آب مانع‌تر است از هوا، یعنی بیشتر این متحرک رو منع میکنه چون غلیظ‌تره، هوا رقیق‌تره. این مانع خارجی ملاحظه کنید، هرچی مانع خارجی غلیظ‌تر بشه حرکت کندتر میشه، هرچی مانع خارجی رقیق‌تر باشه حرکت تندتر میشه. اینجا بطء ما از طریق مانع خارجی میتونیم داشته باشیم، از طریق مانع داخلی هم میتونه داشته باشه. یه جسمی خودش سنگینه، مانع داخلی داره، ثقل داره، خب این حرکتش کنتره. اون جسمی که سبکه تونتر حرکت میکنه، اون جسمی که سنگینه کنتر حرکت میکنه. پس عامل کندی یا مانع خارجی است یا مانع داخلی. این قول فلسفه. اما متکلم این که میگن عامل بود، عامل بود تخلل سکنات است نه عامل خارجی و عامل داخلی. این مطلبی است که باید از رو من تطبیق کنم. پس اصل مطلب روشن شد. استدلالم داریم برای قول، حالا برای هر دو قول یا برای یک قول، که اینا رو بعدم میخونیم. فعلا به اصل مطلب اشاره میکنم. و سبب البطء علامه و رأی الحکما الممانعه الخارجیه دو خط بعد عبد داخلیه. بعد چند خط بیان پایین تر لا تخلل السکنات. سبب بطء حرکت ممانعت خارجیه یا داخلیه است نه تخلل سکنات چنانچه متکلم میگوید. خواجه در اینجا طرفداری از فلاسفه کرده و قول متکلمین رو رد کرده. ممانعت خارجی مثل چی؟ شقیبام ما فی المسافت، غلظت مسافت، قوام داشتن ما فی المسافت، این غلظت. مثلا هوا هم مسافت حرکته، آب هم مسافت حرکته. جسم تو هوا تندتر حرکت میکنه، توی آب کندتر حرکت میکنه، بوت داره. چرا؟ چون آب قوامش بیشتر از هواست، پس مانع شدنش بیشتر از هواست، قهرن حرکت کند میشه. شقیبام ما فی المسافه این مانع است و باعث کند شدن است لل حرکات طبیعیت و القصریت و الامریه. در هر سه نوع حرکت مانع خارجی میتواند حرکت رو کند کند. مانع داخلی در حرکت طبیعی معنا نداره، اینو بعدا میگیم. حرکت طبیعی معنا نداره که ذات، حرکت طبیعی یعنی خود این ذات عامل حرکت بشه، بعد مانع هم از خود ذات باشه، خود ذات مانع خودش بشه، این که معنا نداره. پس در حرکت طبیعی مانع داخلی نداره. اما مانع خارجی در هر سن و حرکت هست، که حرکت طبیعی باشه چه قصیش ارادی، مانع خارجی داریم. مانع داخلی در قصری و ارادی هست، در طبیعی نیست، که بیانم کردن. این که ایشون داره اینجا جدا میکنه، میگه حرکات طبیعی و قصری و ارادی، این مربوط میکنه تش به مانع خارجی، در مانع داخلی طبیعی رو حذف میکنه، میگه در حرکات قصی و اراده، چون در حرکات هیچ وقت مانع، در حرکت طبیعی مانع داخلی نداره. چند نزول الحجر، حرکت طبیعی، و حرکت سهم، حرکت قصی، و حرکت الانسان، حرکت ارادی. هر سه رو داره مثال میزنه ها. حرکت این سه در آب بلقیاسه الیه ما فی الهوا، اینجا الیه ما داره. نسخه قدیم هم نگاه کردم الیه ها داشت، یه نقطه زیرش گذاشته بود الیه ماش کرد، نقطه زیرها گذاشته بود شده بود میم، شده بود الیه ما. پیدا بود که این نقطه اول نبود، کسی گذاشته. اگر الیه ما باشه، زمینش برمیگرده به حرکت سم و حرکت انسان. بله؟ بله، حالا اگه این تو بگیم که من عزم میکنم که الیه ما رو برگردونیم به حرکت سم و انسان، چون خود مرحوم لاهیجی هم فرق گذاشت، اونجا گفت نزول حجر، پسرش نگفت بسمه بر انسان، پسرش حرکت بود، نزول با حرکت فرق گذاشت، در حالی که نزول هم نوعی حرکته. میتونست از اول بگه حرکت الحجر، حرکت سم، حرکت الانسان. منطقه میدونی چرا نگفته؟ چون برای حجر اگر میگفت حرکت الحجر، هم شامل حرکت قصری میشد، هم شامل حرکت طبیعی میشد. ایشون فقط میخواد مثال به حرکت طبیعی بزنه، لذا حرکت نگفته، نزول گفته. چون نزول حجر حتما طبیعیه دیگه، احتمال قصری بودنش نیست. اما حرکت حجر میتونه طبیعی باشه، میتونه قصری باشه. این که جدا میکنه، میگه نزول حجر، بعد در اون دوتای دیگه میگه حرکت سم و انسان، به این نقطه، به خاطر این نقطه است، به خاطر این نقطه است که میخواد اگر حرکت رو در به حجر هم اسناد میداد، ممکن بود طبیعی باشه، ممکن بود قصری باشه، و ایشون نمیخواست برای قصری مثال بزنه، فقط میخواست برای طبیعی مثال بزنه. اما شما میفرمایید که ضمیر الهی ما رو برگردونیم به نزول و حرکت. خوبه، بالقیاس الی نزول و حرکت در هوا، خوبه. دیگه اگه اینطور باشه احتیاج هم نداریم که الهی ما رو الهی‌ها کنیم. اگه الهی‌ها باشه برنگید به حرکت، یعنی مطلق حرکت، چه در حجر، چه در سم، چه در انسان. حالا که الهی ماست، من برگردونم به حرکت سم و انسان، بعد جا داره شما بگید چرا نزول حجر رو ندیده گرفتی. شما میگید برگردون الهی ما رو به نزول و حرکت، از میکنم این بهتر از هم است. بله دیگه، نزول و حرکت در آب بالقیاس الی نزول و حرکت در هوا. با این ادعای ضمیر هم معلوم میشه که عبارت کم نداره، همه چیش درسته. خب عبد داخلیه یعنی ممانعت داخلی. کسقل الجسم المتحرک فلقصریت بالعبادیه. نسخه قدیم داره کنقل، اینجا هم داره کنقل. نقل یعنی حرکت. حرکت که مثال برای مانع داخلی نیست. میگه مانع داخلی مثل نقل جسم. نقل که مانع نیست، ثقل مانعه. پس منظور از اینجا ثقل، احتمال داره نقطه یه خودی کم گذاشته باشه و الا ظاهرش اینه که اینجا با ثقل باشه. که ثقل الجسم المتحرک، این مانع داخلی در چه نوع حرکتی ممانعت میکند؟ مانع خارجی در هر سه نوع حرکت ممانعت کرد، چه طبیعی، چه قصدی، چه ارادی. حالا باید ببینیم مانع داخلی کجا مخالفت میکنه، ممانعت میکنه و حرکت رو کند میکنه. میفهمد مانع داخلی طبیعی که نداریم، چون حرکت طبیعی به توسط خود ذات این شی داره انجام میشه. اخه مانع داخلی داشته باشه یعنی مانع مربوط به ذات داشته باشه، معنیش اینه که ذات هم اقتضای حرکت میکنه هم اقتضای من حرکت میکنه. اینجا غلطه. پس مانع داخلی برای حرکات طبیعی ممکن نیست، مانع داخلی برای حرکت قصدی و ارادی ممکنه. کما فی الحجر المرمی الی فوق، که این قصدیه، صعود الانسانه، صعود الانسانه الجبل، که این ارادیه. این دوتا میتوانن مانع داخلی داشته باشن دون طبیعیه، ولی طبیعیه نمیتونه مانع داخلی داشته باشه، زیرا که ممتنع است که طبیعتی اقتضا کند شیئن یعنی حرکت را و ما یمان اون شی را، هم اقتضا کند حرکت را هم اقتضا کند مانع از حرکت را. این محاله که یک طبیعت ممکن اقتضا کند. لامتناع ان یقتضی طبیعت شیئن یعنی حرکت را و ما یمان اون شی یعنی حرکت. خب فقط یکون و سبب فی بوت حرکت و قصیه بل ارادیه نفس و ارادیه. گاهی هم اراده میشه سبب بوت، اما در حرکت قصیه و ارادی. کما فی رمی الحجر، مثلا حرکت قصری به این صورت که سنگو ما پرتابش میکنیم به سمت بالا، منتها با ارادمون یواش پرتاب میکنیم با اراده. یا مثلا دستمون حرکت میدیم، این حرکت ارادی، حرکت قصری نیست، ولی یواش تکون میدیم، یواش حرکت میدیم. اینا میشن حرکت های کند که عامل کند و بطعشون اراده ماست. ما از اول اراده کردیم که این سنگو یواش پرت کنیم که این حرکت قصری کند انجام بشه، یا از اول قصد کردیم که دستمونو یواش تکان بدیم که این حرکت ارادی یواش انجام بشه. پس گاهی از اوقات عامل کندی یک حرکت خود ما هستیم. اما چه در حرکت طبیعی، این قصیه چه در حرکت ارادی، برای در طبیعی حرکت طبیعی ما نمیتونیم دخالت کنیم، عامل کنجی بشیم. فقط یکون سبب در بوت حرکت قصیه و ارادی، یکون سبب نفس الاراده. کما فی رمی الحجر به تحریک الید، که رمی حجر میشه قصری، تحریکیت میشه ارادی، اما کل ما به رفقین، هر دو با مدارا و نرمی. خب هر دو کند پیش میره. خب لا تخلل سکنات عطف بر الممانعت الخارجی است. سبب البطئه الممانعت الخارجی عطف داخلیه. لا تخلل سکنات علامه هو بر رأی المتکلمی. تخلل سکنات باعث کندی نمیشه. متکلمی میگن که حرکت داره انجام میشه، این یواش یواش در بین انجام شدنش ساکن میشه، دو مرتبه حرکت شروع میکنه، بازی خود میگذره ساکن میشه. چون سکنات واقعی میشن بین حرکات، حرکت کند میشه. و هرچی سکنات مسکن ها بیشتر باشن، حرکت کندتر میشه. هر وقت سکنات مسکنش رو گفتن، هر وقت سکنات بیشتر بشن حرکت کندتر هست، هر وقت کمتر بشن حرکت کندتر هست. الان این بحث رو دیگه شروع نکنیم، بزنیم برای جلسه بعد. البته این حرف بعضی از متکلمینه، خیلیشون طرفدار قول فلاسفه‌اند. شاید بقیه جلسه‌ها نمی‌خونن.